أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. همونطور که در جلسه قبل عنوان شده، مرحوم آخوند در تعریف تعارض یه قیدی را اضافه فرموده بودند در بیان تنافی علی وجه تناقض و به تضاد، اضافه کرده بودند او عرضن به ان علم به کذب عهد ما اجمالن مع عدم امتناع اجتماع ما اصلا. غرض مرحوم آخوند از این اضافه این بود که مواردی مثل تعارض دلیل وجوب صلات جمعه با وجوب صلات ظهر، یا دلیل وجوب غفر با وجوب با تمام، این موارد را داخل در محل بحث قرار بده. به جهت این را هم از موارد، اینها از موارد تعارض هستند و تعریف بدون اضافه شدن قید اینها را نمی گرفت. برای اندراج این موارد در تعریف این قید اضافه شده. غرض مرحوم آخوند این بود. بعض الاعلام در منتقا به مرحوم نائینی نسبت دادند که مرحوم نائینی کلن موارد علم به کذب احد و دلیلین را از مورد تعارض خارج می داند و این را داخل در باب اشتباه حجت بلا حجت می دونه. بعد خود ایشون در مقام تحقیق مسئله فرموده بودند که موارد علم اجمالی به کذب احد و دلیلین در حقیقت دو قسم میشه. اگر علم اجمالی به کذب خبری احد و دلیلین داشته باشیم، این داخل در باب تعارض هست. ولی اگر علم اجمالی به کذب مخبری در احد و دلیلین داشته باشیم، این داخل در باب اشتباه حجت به لا حجت هست. ولی از کلام مرحوم نائینی استفاده کردند که مرحوم نائینی در مطلق موارد علم به کذب علم اجمالی به کذب احد و دلیلین قائل به اینن که از مصادیق اشتباه حجت به لا حجت هست. خب این فرمایش ایشون در منتقا دیروز هم اشاره شد. اون در اینجا به نظر میرسه هم اصل نسبتی که ایشون به مرحوم نائینی در این مقام دادن، اصل نسبت لیس فی محله صحیح نیست، و هم اون چرا که اختیار کرده ان در مقام تحقیق که تفصیل داده ان بین موارد علم به کذب خبری و موارد علم به کذب مخبری. در موارد علم به کذب مخبری قائل به اندراجش تحت اشتباه باب اشتباه حجت بلا حجت هست، این قسمت هم تمام نیست. اما قسمت اول که اصل نسبت تمام نیست، توضیح داده شد که بر اساس اونجا که در عبارات خود فواید هست، مرحوم نائینی تصریح فرمودن که مواردی مثل دلیل وجوب ظهر به وجوب جمعه، در این موارد که ما علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو ثابت نیست، چون غیر از نماز عصر یک نماز بیشتر در روز جمعه واجب نیست، اون در فواید مرحوم ناینی در همین مثال تصریح فرمودند که از باب تعارض هست و از باب اشتباه حجت بلا حجت نیست. اشتباه حجت بلا حجت در کلام مرحوم ناینی به عنوان ضابطه اینطور بیان شد که اشتباه حجت بلا حجت جایی است که احد الدلیلین واجد شرایط حجیت نباشد، دلیلی دیگر واجد شرایط حجیت باشه، این دوتا با هم دیگه مشتبه بشه. معلوم نیست کدوم یک از اینا مصداق واجد شرایط، کدوم مصداق غیر واجده. خب این که با فرمایش مرحوم ناینی، با اون چیزی که مرحوم ناینی در فواید نقل شده سازگاری نداره. اما اون چیزی که ایشون مقتضای تحقیق در مسئله دانستن که فرموده بودن در موارد علم به کذب مخبری در احد الدلیلین، در موارد علم به کذب مخبری در احد الدلیلین، این از موارد اشتباه حجت بلا حجت هست نه از باب تعارض، این فرمایش هم تمام نیست بر اساس اون ضابطه‌ای که خود مرحوم ناینی در فواید فرمودن. ضابطه اشتباه حجت بلا حجت اینه که احد الدلیلین واجد شرایط حجیت نباشد، به دلیل دیگر فقط واجد شرایط حجیت باشد. و بر اساس این معیار ما با دو خبر برخورد بکنیم که نسبت به یه موردی با همدیگه مدلولاشون متنافی هست یا تنافی دلیل وجود داره، احد ما یدل علی وجوب شیء و الاخر یدل علی حرمت شیء، حتی در جایی که علم به کذب مخبری در احد الخبرین هم داشته باشیم، باز مورد همچنان از موارد تعارضه. چون ولو علم داریم که یکی از دو راوی در این واقعه دروغ گفته است، ولی فرض این خبر صادر از راوی اول با خبر صادر از راوی دوم رو که ملاحظه بکنیم، کلاهما کل منهما خبری است که صادر شده است از شخص ثقه. ثقه مقصود کسی است که احتراز از کذب داره و دروغ نمیگه به حسب طبعش. اما در خصوص این واقعه‌ای که برای ما داره نقل میکنه، در این واقعه هم دروغ نگفته، این از این جهت ما یقین به عدم کذب نداریم، احتمال کذب در خصوص این واقعه را هم میدهیم. در عین اینکه احتمال کذب در این واقعه را میدهیم، خبر سر حجته. پس ما هو واجد شرط حجیت در مواردی که علم، حتی در مواردی که علم به کذب مخبری در احد الدلیلین وجود داشته باشد، ما هو واجد شرایط حجیت هر دو دلیله. اینطور نیست که فقط یک دلیل واجد شرط حجیت باشه دلیل دیگه. هر دلیل را که حساب بکنیم فی نفسهی با قطع نظر از دیگری اقتضای حجت بودن در مورد را داره، اقتضای حجت بودن در مورد را داره، ولی عملا بین حجیت کل هر دو دلیل جمع ممکن نیست که هم دلیل اول حجت باشه هم دلیل دوم، ولی هر کدوم از اینها شرایط حجیت را دارن. روی حساب بر اساس ضابطه‌ای که در کلام مرحوم ناینی هم بیان شده که ملاک تعارض در مقابل اشتباه حجت بلا حجت اینه که در تعارض هر دو دلیل واجد شرایط حجیت هستند، ولی در باب اشتباه حجت بلا حجت احد الدلیلین واجد هست و الاخر واجد نیست. روی این ملاک اینجا هم باید از موارد تعارض باشد، حتی موارد علم به کذب احد و ما من حیث کذب مخبری هم باید باشد. اون تا اینجا خب یه اشکالی مطرح هست و دیروزم بعد از جلسه اینا عنوان شده. خب اشکال اینه، لا یقال که در حجیت خبر ثقه، مگر حجیت خبر ثقه مطلق، حجیت خبر ثقه که مطلق نیست. حجیت بودن خبر ثقه مقید هست به این که ما علم به کذب مخبر در اخبارش نداشته باشیم. پس عدم العلم به کذب در این واقعه خاصی که از او خبر می دهد، اگه تعارضی هم نباشه، یه مورد خاصی، یه راوی خبر داد، ما اگر در خصوص واقعه علم به کذب مخبر در اخبارش در این واقعه داشته باشیم، اینجا که خبر ثقه حجت نیست، ولو فی حد نفسی حجته، ولی در خصوص واقعه اگه علم به کذب داشته باشیم، کذب مخبری داشته باشیم، حجت نیست. پس شرط حجیت خبر ثقه عدم العلم به کذب در واقعه است. و وقتی شرط حجیت این باشه، در مواردی که ما علم اجمالی به کذب مخبری در عهد و دلیل داریم، در حقیقت می دانیم که یکی از این دو دلیل واجد شرط حجیت نیست، دلیل آخر واجد شرط حجیته. بر اساس ضابطه‌ای که اعلام فرموده اند، حتی مرحوم نائینی هم فرموده که اشتباه حجت بلا حجت جاییست که اهل و ما واجد شرط حجیت باشد و الاخر واجد شرط حجیت نباشه، اینجا میشه از موارد اشتباه حجت بلا حجت، چون میدانیم که در اهل و ما کذب مخبری وجود داره. این شرط عدم علم به کذب در اینجا وجود نداره، بلکه کذب مخبری وجود داره. وقتی کذب مخبری وجود داشت، طبعا یکی از اینها فاقد شرطه، یکی از اینها واجد شرطه، میشه مورد از موارد اشتباه حجت بلا حجت. این اشکال، جواب این اشکال اینه که درسته که شرط حجیت خبر ثقه این هست که علم به کذب مخبری نداشته باشیم و الا معنا نداره که اطلاق داشته باشه حجیت، ولی اونچه که به عنوان شرط در اینجا اخذ شده است، علم تفصیلی به کذب مخبر در واقع است. در هر موردی که شخص خبر میده، در همین مورد اگر بدانیم که او دروغ میگوید، کذب مخبری داره، بله خبرش اینجا حجت نیست. ولی در محل بحث، مورد بحث جایی بود که ما علم اجمالی به کذب مخبری در عهد ما داریم، ولی نسبت به تک تک این خبرها که حساب بکنیم، تفصیلا خبر راوی اول را در نظر بگیریم، نسبت به این خبر که یک مصداق از خبر ثقه هست، علم به کذب این کذب مخبری در این خبر اول نداریم. خبر دوم هم نسبت به او علم به کذب در خصوص این واقعه نداریم. چون علم در خصوص اینها علم به کذب نداریم، این خبر اول به تنهایی چون علم به کذب نداریم، واجد شرط حجیت فی حد نفسهی به معنای اختزای حجیت در اینجا هست. هم خبر اول اختزای حجیت نسبت به این مورد را داره، هم خبر دوم اختزای حجیت را داره. چون اونچه که در اینجا به عنوان شرط اخذ شده که قبول میکنیم اصل شرطیتش را علم تفصیلیه، از باب تنظیر هم میشه اینجور گفت که در حجیت خبر، در حجیت هر خبر نه تنها همون یا همونطور که عدم علم به کذب مخبر شرطه، همینطور هم در حجیت هر خبر ثقه‌ای، بلکه در حجیت هر عباره‌ای من الخبر و غیر خبر، در حجیت هر عماره‌ای شرطه که ما علم به واقع نداشته باشیم، ولی در جایی که علم به وفاق اماره با واقع داریم، علم به واقع داریم وفاقا با ادای اماره، یا علم به واقع داریم برخلاف معدای اماره، اونجا که اماره حجیت نداره، حکم طریقی در جایی معنا داره که نسل طریق برای ما معلوم نباشد، و الا اگر ذه طریق برای ما واقع برای ما معلوم باشد، چه به وفق چه به خلاف، جای حجیت اماره به حکم طریقی نیست. خب پس حجیت خبر ثقه مشروط و منوط به عدم علم به مخالفت مضمونش با واقع هست، عدم علم به مخالفت مضمونش به واقع هست. ما در جایی که علم به مخالفت مضمونش با واقع داشته باشی، خبر حجت نیست. این شرط حجیت هست، ولی اونی که شرط حجیت هست علم تفصیلیه، عدم علم تفصیلی به مخالفت مضمون خبر با واقع هست، نه علم اجمالی. و الا اگه علم اجمالی بود، در اون موارد واضح تعارض، موارد واضح تعارض که همه قبول دارن که مورد از موارد تعارض هست، مثل تجب صلاة الجمعه و لا تجب صلاة الجمعه که مورد تناقض هست، اونجا در اونجا ما علم اجمالی به مخالفت مضمون عهد الخبرین للواقع داریم دیگه، چون متناقضین که با هم دیگه جمع نمیشن، یقینا این دوتا با هم محقق نیست، واقع مضمون هر دو مطابق با واقع نیست، چون تناقضی در واقع که معنا نداره. خب اون با این که اونجا علم اجمالی به مخالفت احد و همال الواقع داریم، ولی این باعث نمی شود که ما حکم این را مصداق تعارض ندانیم، حکم تعارض درش پیاده نشه، بلکه حکم باب اشتباه حجت بلا حجت در او پیاده بشه. نه، چون اون که این نشون میده که اون چه که به عنوان شرط اخذ شده، عدم علم تفصیلی در هر خبر، یعنی مضمون این خبر به خصوصی هست، در عدم علم به مخالفت مضمون به واقع چطور علم تفصیلی غید هست؟ و چون علم تفصیلی غید هست، در مثال تجب صلاة الجمعه و لا تجب صلاة الجمعه، با اینکه علم اجمالی به مخالفت مضمون عهد مال الواقع داریم، ولی هر دو واجد شرط حجیت فی حد نفسی هست، فقط حجیت بالفعل هر دو نمیتواند پیدا بکنه، و طبعا قاعده باب تعارض پیاده میشه. از اون غیری که به لحاظ عدم کذب مخبری در حجیت خبر ثقه عقل شده و واقعا هم وجود داره و اطلاق حجیت معنا نداره، اونم عدم علم تفصیلیه، یعنی هر خبر به خصوصی باید در نظر گرفته بشه. در خصوص این خبر اگر علم به مخالفت مضمونش با واقع داشته باشم یا علم به دروغ گفتن مخبر در این خبر داشته باشم، این خبر واجد شرط حجیت نیست. ولی اگر در خصوص او چنین علمی نداشته باشم، این خبر واجد شرط حجیت هست. بنابراین موارد علم اجمالی به کذب مخبری در عهد و دلیل اینم از موارد تعارض هست، نه از موارد اشتباه حجت بلا حجت. پس اون چرا که ایشون به عنوان مقتضای تحقیق هم بیان فرمودن که تفصیل در مسئله دادن بین علم اجمالی به کذب خبری و علم اجمالی به کذب مخبری، این تفصیل هم به نظر تمام نمیاد و با فرمایش مرحوم نائینی هم سازگاری نداره. بله، مرحوم نائینی در همون بحث بعد از این که مورد اشتباه حجت بلا حجت را توضیح داده، ضابطه اشتباه حجت بلا حجت را بیان فرمود در مقابل تعارض، که در تعارض فرمود تنافی مدلولی باید داشته باشه و جمع نشود بین دو مدلول به حسب مقام تشریع جمع نشود، ولی هر کدوم از دو دلیل واجد شرط حجیت باشه و موارد اشتباه حجت بلا حجت جاییست که عهد و ما واجد شرط حجیت نباشد، بعد از بیان این مطلب یه موردی را الحاق کرده است به مواردی که عهد و ما شرط حجیت را دارد دون الاخر. قبل از این الحاق ضابطه اشتباه حجت بلا حجت این بود که عهد و ما واجد شرط حجیت باشد ولی آخر واجد شرط حجیت نباشه. اون مثال صلات جمعه و صلات ظهر را هم داخل در باب تعارض قرار داد، از اشتباه حجت بلا حجت خارج قرار داد. تقریبش هم دیروز بیان شد که چطور از باب تعارضه، چون دلالت التزامی با به خاطر اون علم اجمالی دلالت التزامی پیدا میشه، از راه دلالت التزامی تنافی مدلولی پیدا میشه و در نتیجه هر دو روایت با اینکه هر دو واجد شرایط حجیت فی حد نفسی هستند ولی مورد از موارد تعارضه. اشتباه حجت بلا حجت را فرموده که اشتباه حجت بلا حجت جاییست که عهد ما واجد شرط حجیت باشه دون الاخر. بعد از این مطلب مرحوم نائینی فرموده که همونطور که اینجا یعنی شرایط یعنی موطن اصلی اشتباه حجت بلا حجت جاییست که عهد ما واجد شرط حجیت نباشه، همونطور که اینجا از موارد اشتباه حجت بلا حجت هست، همینطور هم از ملحق می شود به این مورد جای دیگه ای. اون جای دیگه کجاست؟ فرموده که اون جایی که ملحق می شود به جایی که عهد ما واجد باشد وال آخر غیر واجد، فرموده جای دیگه اون مورد دیگه به این ملحق میشه. اون مورد کجاست؟ فرموده مورد اون مورد جایی است که ما علم داشته باشیم به عدم تشریع معدا عهد الدلیلین ما امکانه ثبوتن، علم داشته باشیم که یکی از این دو معدا جعل نشده در مقام تشریع، هر دو معدا با هم جمع وجود ندارد، یکی از اینا تشریع نشده. مثل کجا؟ فرموده مثل جایی که معدای عهد و دلیلین وجوب دعا عند رؤیت هلال باشه، معدای دلیل دیگر یک حکم وجوبی آخر باشه، مثل وجوب دیت الحر فی قتل العبد المدبر، که خب اینجا یه دلیل معداش وجوب اینه، دلیل دیگه معداش وجوب امر ثانی است، ولی ما علم داریم که یکی از این دو حکم در عالم ثبوت منتفی هست، علم داریم که یکی از اینها مطابق با واقع نیست، علم داریم به کذب مضمون احدما، یعنی مضمون یکی از دوتا وجوب ما نداریم، یا وجوب اول هست که دعای عند رؤیت هلاله، یا وجوب دومه. مرحوم ناینی فرموده که این مورد هم که ما علم به کذب مضمون احدما داریم، این هم در حکم مواردی است که احدهما واجد شرط حجیت هست و الاخر فاقد شرط حجیت، یعنی این مورد هم از باب تعارض نیست بلکه از باب اشتباه حجت بلا حجت هست و باید به مقتضای علم اجمالی عمل بشه. خب علم بلا یکی از اینها میدانیم که واجب نیست، ولی چون علم به وجوب احد الامرین داریم، باید مقتضای علم اجمالی احتیاط هست که باید هر دو را رعایت بکنیم دیگه، به قواعد علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی عمل میشه. بعد هست، بعد از این که فرموده این ملحق میشه به مورد قبلی، در مقام نتیجه گیری نهایی از کل مسئله به بیان ضابطه برای تعارض در نهایت، فرموده که اینطور نیست که مجرد علم به کذب احد الدلیلین صدوراً او مضموناً باعث بشه که این داخل در باب تعارض باشه. نه، وقوع در باب تعارض، برای وقوع در باب تعارض دو امر شرطه. یکی این که کل منهما واجد لشرط حجیت باشد، نه اینکه احدهما واجد بل آخر غیر واجد باشه. دیگری اینه که مضمونها جوری باشد که در عالم تشریع ثبوتاً قابل جمع نباشد. ثبوتاً در عالم تشریع مضمونها قابل جمع نباشد، و الا اگه فی حد نفسی قابل جمع بود، مثل اون مثال دعا و دیه خور در مولد عب، در این موارد، این از موارد بله اشتباه حجت به لا حجت میشه. این الحاقی است که مرحوم ناینی بله این مورد را ملحق کرده است به مواردی که احدهما واجد شرط حجیت است و الاخر غیر واجد. آیا این الحاق تمام هست یا تمام نیست؟ خب اینجا اشکالی به مرحوم ناینی وارد میشه که مرحوم محقق عراقی در حاشیه با شدت و غلظت تمام از مواردی است که عصبانی هست از دست مرحوم ناینی اشکال کرده به مرحوم ناینی. حاصل اشکال مرحوم عراقی به محقق ناینی اینه که شما در اون مثال سل زور و سل جمعه، سل زور و سل جمعه، با این که فی حد نفسی مضمونها قابل جمع بود در مقام ثبوت، فی حد نفسی مضمونها قابل جمع در مقام ثبوت بود که هم ظهر واجب باشد هم جمعه واجب باشد، در اونجا شما این را از باب تعارض دانستید. به چه نکته این را از باب تعارض دانستید؟ چون گفتید این علم اجمالی در بین باعث میشه که یک دلالت التزامی در کنار دلالت مطابقی لکل من الدلیلین محقق بشه، و به خاطر پیدا شدن این دلالت التزامی تنافی مدلولی پیدا میشه. دلیل سل زور، دلیل سل زور مدلول مطابقی او وجوب صلات زور هست، ولی چون علم اجمالی داریم که غیر از نماز است دو نماز واجب نیست، بیش از یک نماز واجب نیست، این علم اجمالی باعث میشه که دلیل سل زور مدلول التزامی پیدا بکنه که لا تجب صلات الجمعه، برای دلیل فعل زور یه مدلول التزامی پیدا میشه. خب این مدلول التزامی که برای دلیل فعل زور پیدا شده، این مدلول التزامی دلیل اول با مدلول مطابقی دلیل دوم که میگوید سل جمعه با هم دیگه تنافی دارن، تنافیش هم تنافی به تناقض هست دیگه. یکی میگه نماز جمعه واجب نیست، یکی میگه نماز جمعه واجب هست. شما در اون مثال خود، در این که مثال سل زور و سل جمعه از موارد تعارض هست، مرحوم نائینی تصریح فرموده نکته این که از باب تعارض هست این بود که در اینجا تنافی مدلولی پیدا می شود به خاطر و اجتماع مدلولین در عالم جعل و عالم تشریح، اجتماع مدلولین در عالم جعل و تشریح ممتنع است به خاطر وجود دلالت التزامی. خب همین مطلبی که در اونجا شما فرمودید که ابتداعاً دو دلیل با هم تکاذب ندارن، معداشون ثبوتاً قابل جمع اجتماع امتناع اجتماع معدا به خاطر دلالت التزامی پیدا می شود، در به همون تقریب در این موردی که شما الحاق کردید به الحاق کردید به باب اشتباه حجت بلا حجت، در این مورد هم همون تقریب پیاده میشه. چون اینجا هم ولو فی حد نفسهی این دوتا حکم در لوح محفوظ جمعشون با هم دیگر هیچ امتناعی ندارد، دو تا حکم در مربوط به دو تا موضوع هست، هیچ امتناع ذاتی و بالاصاله بین اینها وجود ندارد، ولی چون دلیل علم اجمالی به عدم ثبوت احد المضمونین داریم، علم اجمالی به ثبوت احد المضمونین داریم، دلیل اول که میگوید دعا عند رؤیت هلال واجب است، یه مدلول التزامی برای او پیدا می شود از راه این علم اجمالی. مدلول التزامی او این است که وجوب و دیت الحر فی العبد المدبر ثابت نیست. خب این مدلول التزامی که برای دلیل وجوب دعا در رؤیت هلال وجود داره، این مدلول التزامی با مدلول مطابقی دلیل دوم با همدیگر تنافی دارن، تنافیشون هم تنافی به تناقض هست. چه فرقی است بین این مورد و بین بر مثال سل ظهر و سل جمعه؟ همونجور که عرض شد اینجا مرحوم عراقی یه مقدار تون شده، فرموده که خب اینجا هیچ وجهی برای فرق نیست، مگر اینکه بگیم که اونجا سنخن، مثلا اون یه سنخ از حکم، اینجا دو سنخ حکم سنخ دیگه هست، ولی این حرفا رو این جور حرفا، این ادعاها برای بیان فرق قابل قبول نیست، این حرفا ساره نمیشه مگر از کسی که نسبت به مثلا مطالبش اعتقاد داشته باشه که مورد سوال واقع نشه. اگر شخص خودش را جوری خطاب بکنه، جوری در نظر بگیره که لا یفعل و اما یفعل، میتونه این حرفا رو بزنه، ولی کسی که بله در نظر داشته باشه که حرفی که میزنه روی میزان باید باشه و الا مورد نقد و اشکال دیگران قرار میگیره، نمیتونه این حرف رو بزنه. مقصود اینه که پس مرحوم نائینی بله اون مثال اینطور نیست که، در نهایت هم از مجموع فرمایش مرحوم نائینی هم اینطور استفاده میشه که اینطور نیست که مرحوم نائینی مطلق موارد علم به کذب عهد و دلیل، علم به کذب احد الدلیل علم اجمالی به کذب احد هما را از مصادیق اشتباه حجت بلا حجت بداند، که حتی مثال صلی الله و جمعه را از باب اشتباه حجت بلا حجت بدونه. نه، بلکه مرحوم ناینی تصریح فرموده که این از موارد تعارضه. اونی را که از موارد اشتباه حجت بلا حجت می داند، مثالی است که دو حکم مختلف و متعدد مربوط به دو مورد مستقل از هم باشه، که همین مثال دعای اندرایت هلال و مثال دیه بود، اینجا را ملحق کرده و الحاقش هم محل اشکال و محل نقد اعلامی مثل مرحوم محقق عراقی قرار گرفته. بله، نتیجه بعد این شد که پس در مجموع اون چه که بله مرحوم آخوند با توجه مطالبی که گفته شد، اون چه که به عنوان غرض و دلیل مرحوم آخوند برای اضافه کردن این قید عرضی بود، غرض مرحوم آخوند این بود که این موارد را داخل در تعریف بکنه، چون این موارد از باب تعارض هست و باید تعریف مشتمل بر او باشه. کاری که مرحوم آخوند کرده روی نیاز و احتیاج بود. اینطور نیست که این موارد از موارد تعارض نباشد تا محاوله مرحوم آخوند و تلاش مرحوم آخوند تلاش فی غیر محلی باشه. این موارد علم اجمالی بکر از مصادیق باب تعارض هست، از مصادیق تعارض، نه از مصادیق باب اشتباه حجت بلا حجت. چون اینها از مصادیق تعارض هستند نه از مصادیق اشتباه حجت بلا حجت، پس برای ادراج اینها در تعریف، اندراج اینها در تعریف و برای شمول تعریف نسبت به این موارد جا داشت که مرحوم آخون این کار را انجام بده و این تلاشش فی محلهی بود، به غرض این بود. حالا بحث به اونچه که در کلام مرحوم آخون و در کلام مشهور در تعریف تعارض بیان شده بود، خب این جا داشت که این ضمیمه انجام بشه تا تعریف جامع این موارد هم بشود، و الا تعریف جامع نبود. ولی اگر ما در تعریف تعارض گفتیم نه، تعارض عبارت است از اختلاف ادله در تعیین حکم مورد، در اختلاف ادله در تعیین حکم مورد با توجه به این تعریف، حالا بنابر توسعه‌ای که بنا شد نسبت به موارد جمع عرفی هم وجود داشته باشه، خب بله این مواردی که ادله متعدده در بله ادله متعدده در مورد ادله متعدده در تعیین حکم مورد با همدیگه مختلف باشن، همین مقدار باعث میشه که مورد از موارد تعارض بشه. بنابر این تعریف مواردی مثل سل الظهر و سل الجمعه که معلوم هست از موارد باب تعارض هست، چون در این موارد نسبت به حکم مورد ادله هر کدوم از این دو دلیل یقتضی شیئا غیر شیء آخر را. مواردی که علم به کذب مخبری در احد الدلیلین داریم، علم به کذب مخبری در احد الدلیلین در خصوص این واقع هم داریم، اینجا هم اون تعریف شامل این مورد میشه. به هر حال در این مورد هم احد و ما یخ در تعیین مورد یختذی شیئن غیر از چیزی که دیگری، غیر از اینکه دلیل دیگر اخذ میکنه، دلیل دیگر اختزا میکنه، چون مراد ما از اختزا، مراد ما از دلالت هر دلیل و تعیین حکم به وسیله یک دلیل تعیین در حد اختزا هست، به این معنا که هر یک از این دلیل اختزای حجیت نسبت به این مورد را داره، ولو فعلا هر دو دلیل حجت در این مورد نداشته باشن. روی این حساب این که از موارد تعارض هست لا اشکاله، اما این که برای شمول تعریف نسبت به این مورد احتیاج به این قید باشه ولو این قید هم نباشد، این قید توضیحی هم نباشد، این تعریف وافیه به شمول نسبت به این مورد هم هست، چون به هر حال در مثل این موارد اختلاف ادله در تعیین حکم مورد وجود داره، ولو به ملاحظه همون دلالت التزامی. به همون نحوی که در جای دیگه از راه دلال با تعمیم دلالت به دلالت التزامی مشکل حل میشه و احتیاج به تصریح نیست، اینجا هم احتیاج به تصریح نیست، ولو تصریح برای توضیح بیشتر بلا مانع است، ولی اگر هم این تصریح نشده باشه این قید، خود اون عنوان به تنهایی وافی به این مطلب هست. خب تا اینجا بحث در بله امر ثانی، که امر ثانی این بود که برای تعریف تعارض به حسب معنای لغوی به حسب معنای اصطلاحی چیه، و بله اون چه که اعلام در تعریف تعارض فرموده بودن در به حسب اون چه که در تعریف مشهور اومده یا به حسب اون چه که در کلام مرحوم آخوند اومده، آیا این تعریف ها، این تعبیرات، این کلمات وافی به مقصود هست و مانع اغیار به جامعه افراد هست یا جامعه افراد نیست؟ امر ثانی به این گذشت. امر ثالثی که در مقدمه بحث تعارض الادله جای طرح داره اینه که با توجه به این مطلب که در همونطور که در موارد تعارض ما به ادله متعددی برخورد میکنیم که این ادله متعدد در تعیین وظیفه مکلف در مورد با همدیگر اختلاف دارند، در مقابل این موارد دیگری هم از اختلاف الادله وجود دارد که در اون موارد هم ادله متعدد در تعیین وظیفه عملی مکلف با همدیگر اختلاف دارند، منتها اون موارد را از او تعبیر به تضاهم می کنند، تعبیر به تضاهم می کنند، تضاهم تکالیف تعبیر می کنند. امر سوم در بیان فرق بین باب تعارض و بین باب تضاهم، کدوم مورد از موارد باب تضاهم هست، کدوم مورد از موارد تضاهمه. این وجه ترین بحثم اینه که همونجور که توضیح داده شد در موارد چطور در موارد تعارض اینها با همدیگه تنافی داشتن در تعیین وظیفه، در موارد تضاهم هم عملا مکلف با دو تکلیف مواجه هست که از نظر وظیفه عملی، وظیفه فعلیه نمیتواند هر دو تکلیف را امتثال بکنه، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف نداره. در اینجا هم بالاخره این دو تا دلیل در تعیین این که عملا کدوم یک از این دو مورد را انتخاب بکنه مکلف، هر دو رو که نمیتونه انجام بده رعایت بکنه، یکی را باید رعایت بکنه دون دیگری، در تعیین اون حکمی که لازم الرعایه هست در اینجا از جهت امتثال مکلف، در مقام امتثال بالاخره اینجا هم مکلف مواجه با این مشکل هست. و تعبیر در اینجا مواجه به مشکل. پس اصل این که به لحاظ مقام امتثال مکلف با دو دلیلی برخورد بکنه که کل منهما یختزی شیئن، این امر مشترک بین باب تعارض و بین باب تزاحم هست. منتها در باید ببینیم که چه فرقی بین باب تعارض و تزاحم است. در عین اینکه در این جهت مشترک هستند، چطور شد یک بابی را جدا کردن به نام باب تعارض الادله و در مقابل او باب تزاحم قرار دادن؟ رو این حساب در کلمات محققین و اعلام با بحث شده که فرق بین این دو باب چیه. اون چی که در کلام برای نوع محققین از جمله مرحوم محقق نائینی در این قسمت بیان شده، عبارت از اینه که فرمودن فرق باب تعارض با باب تزاحم اینه که در باب تعارض مضمون این دو دلیل به حسب مقام ثبوت و عالم جلب و عالم تشریع قابل جمع نیستن، ولو در مقام عمل مکلف بله مشکل مواجه میشه، ولی اشکال در مقام عمل ناشی هست از عدم امکان، از عدم جمع بین مضمونین در مقام ثبوت. در ثبوتن اینا با هم دیگه قابل جمع نیستن، ولی در موارد تزاحم دو تکلیفی که مکلف مواجه با او هست در مقام امتثال اونها گیر کرده به مشکل برخورده، این دو تکلیف به حسب مقام جل و تشریع ثبوتن قابل جمعن، هیچ تنافی به حسب مقام ثبوت در جمع بین تکلیفه نیست. اشکال و محذور منحصر هست در مقام امتثال تکلیف، در مقام به تحقق رساندن متعلق تکلیف، موافقت تکلیف، تکلیف تحریمی یا تکلیف وجوبی. فارق اینه، پس در یکی بله محذور، محذور ثبوتی هست به لحاظ مقام جعله، ولی در دیگری محذور به لحاظ مقام امتثاله. در کلام نوع محققین این به عنوان فارق گفته شد، ولی آیا این فارق فارقی است که همه قبول دارن یا اینکه بر اساس مبانی مختلفی که در اینجا وجود داره، مثل اون چی که مرحوم آخون در مقابل مشهور در باب تزاحم رأی خاصی داره، با توجه به اون نظر مرحوم آخون باید فارق را چیزی دیگه قرار بدیم.